بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در ادامه بحثمون در مروری سریع بر تاریخ اسلام، ما رسیدیم به دوران خلافت عثمان و اقداماتی رو من عرض کردم، از یکسانسازی قرآن ها یا توحید مصاحف، که در توضیح این مطلب می توانید به کتاب مرحوم آیت الله معرفت مراجعه کنید. در سال 25 به طور تفصیلی توضیح داده شده. کتاب التمهید هم متن عربیش چندین بار چاپ شده و هم ترجمه فارسیش. در سال 26 ما ولادت حضرت عباس علیه السلام رو داریم. در سال 31 پایان سلسله ساسانیان در ایران. در سال 32 وفات عباس ابن عبدالمطلب و وفات ابوذر غفاری در ربزه، که یکی از حوادث سال 30 که اینجا شما ملاحظه نمی‌فرمایید و من توضیحش رو عرض می‌کنم، تبعید ابوذر غفاری به ربزه هست، که جریان تبعید اینه که ابوذر در مدینه با عثمان دیدار کرد. سال خلافت عثمان هم که ملاحظه می‌فرمایید در اسلاید، سال 23 تا 35 قمری، و هدایای عثمان رو نپذیرفت و به انتقاد از حکومت عثمان مشغول شد. عثمان هم تحمل نکرد ابوذر رو و با بدترین حالت او رو به ربزه تبعید کرد، که شرح حال گفتگوی بین ابوذر و عثمان و تبعیدش به ربزه در بسیاری از کتب تاریخی هست، چون بنای ما اینجا مرور سریع هست و اختصار عرض نمی‌کنم. هنگام تبعید هم دستور داد کسی او رو مشایعت نکنه، با او حرف نزنه، و مروان ابن حکم رو مأمور کرد که او رو از مدینه بیرون کنه، و به خاطر همین هم هیچ کسی جرأت همراهی با ابوذر رو نداشت. در این حال امیر المؤمنین به همراهی عمار یاسر و عقیل برای مشایعت ابوذر حاضر شدن و بدون خوف از دستگاه خلافت او رو بدرقه کردن. امیر المؤمنین موقع مشایعت در واقع ابوذر جملاتی رو فرمودن که در نهج البلاغه هم هست. فرمودن یا ابوذر انک غضبت لله، ای ابوذر تو به خاطر خدا و برای خدا به خشم آمدی. فرج من غضبت له، به همون کسی هم امید داشته باش که به خاطر او خشمناک شدی، غضبناک شدی. ان القوم خافوک علی دنیاهم، اینا به خاطر دنیای خودشون از تو ترسیدن، چون منافعشون رو تهدید میکنی. تو هم ترسیدی و خفتهم علی دینک، تو هم بر دین خودت از اونها ترسیدی. فترک فی ایدیهم ما خافوک علی، دنیا رو که به خاطر دنیا به خاطر اون از تو ترسیدن به خودشون وابگذار، دنیا رو بش مال خودشون. وهرب منهم بما خفتهم علی، و با دین خودت که برای اون ترسیدی از این مردم فرار کن. فما احوجهم الى ما منعتهم، این دنیا پرستان چقدر محتاجن به اون چیزی که تو اونها رو ترسوندی ازش. و ما اغناک عما منعوک، و چقدر تو بی نیازی از اون چه که اونها تو رو منع کردن و مانع شدن. و ستعلم من رابح غدن، فردا معلوم میشه، یعنی به زودی معلوم میشه فردا که چه کسی سود میبره قیامت. والاکثر حسدن، چه کسی بیشتر بر او حسد میورزن. ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا، اگر آسمان و زمین درهای خودشون رو بر روی بنده ای ببندن و او از خدا بترسه، خدا راه نجاتی از بین این دو برای او خواهد گشود. لا یؤنسنک الا الحق، آرامش خودت رو تنها در حق جستجو کن. و لا یوهشنک الا الباطل، و جز باطل چیزی تو رو به وحشت نیندازه. فلو قبلت دنیاهم لأحبوک، اگر دنیای این مردم رو قبول می کردی، دنیای این مردم رو می پذیرفتی، تو رو دوست می داشتن، عاشقت می شدن. ولو غرزت من حال امنوک، اگر سهمی از این دنیا بر می گرفتی برای خودت، دست از تو بر می داشتن. که این منطق تاریخ دا تا بوده همین بوده و تا هست همین بادا، که هر کسی که اهل دنیا نیست مهجور واقع میشه و هر کسی که با منافع مردم کاری نداره، مردم براش هورا میکشن، ولی همیشه اینجوری نمیمونه. در سال عرض خدمت شما که 31 که ملازم میفرمایید، غیر از پایان سلسله ساسانیان که با کشته شدن یزدگرد سوم هست، مرگ ابو سفیان رو هم ما داریم در 15 ذوالحجه، پدر معاویه. سال 32 رو که ملازم میفرمایید، وفات عباس ابن عبدالمطلب در 14 رجب. این عباس عموی پیامبر، 3 سال از پیغمبر بزرگتر بود و در 14 رجب سال 32 در زمان خلافت عثمان در سن 88 سالگی از دنیا رفت و در قبرستان بقی هم در مقبره بنی هاشم مدفون شد. وفات ابوذر غفاری رو عرض کردم در روزه، که اونجا سال عرض کردم خدمت شما که 30 ابوذر تبعید شد و در سال 32 در 15 ذوالحجه از دنیا رفت. عبدالرحمن ابن عوف که قرار بود عثمان بعد از خودش او رو خلیفه کنه و او عثمان رو خلیفه کرده بود و سالهای آخرم با عثمان به هم زده بود رابطش رو، خیلی مفصله در تاریخ، در 16 ذوالحجه از دنیا رفت. و عبدالله ابن مسعود هم که امروز روایتی رو شنیدید، در 17 ذوالحجه سال 32 از دنیا رفت. در سال 33 ما تبعید مالک اشتر رو داریم که حالا در اصلاحی دیگه همه حوادث نیمده، برخی آمده، و 9 نفر از یاران مالک اشتر به شام و حمص در سوریه فعلی، که سعید ابن عاص که حدود 3 سال قبل از این، یعنی در سال 30 از طرف عثمان به جای ولید ابن عقبه والی کوفه شده بود، به خاطر انحرافات و بی‌عدالتی‌ها و رفتارهاش باعث اعتراضاتی از جانب کوفیان شد که مالک اشتر یه نقش بسیار مهمی در این موضوع ایفا می‌کرد. چالش‌های بین معترضین و سعید ابن عاص باعث شد که به عثمان نامه بنویسه و از عثمان دستور تبعید مالک اشتر رو و چند نفر دیگر رو بگیره، که اون چند نفر دیگه کمیل ابن زیاد نخعی هست و ثابت ابن قیس، سعسعت ابن سوحان و چند نفر دیگه جز و این افراد بودن که اینها رو به شام و بعدش به حمص تبعید کرد. وفات مقداد رو داریم از یاران با وفای پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین در 15 ذوالحجه سال 33. هم ابوذر در 15 ذوالحجه از دنیا رفت سال 32 و هم مقداد. در سال 34 ما ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو داریم در 11 شعبان، و همچنین قیام کوفه و آغاز جنبش اعتراضی کوفه و مصر بر علیه عثمان، که اول کوفه بر علیه سعید ابن عاص والی کوفه قیام کرد. این حوادث کوفه در ایامی که مالک اشتر و یارانش در تبعید بودن باعث ادامه اعتراضات و شکایت ها به عثمان شد. مالک اشتر به درخواست مردم کوفه به شهر برگشت و حوادث به گونه پیش رفت که مردم حاکم کوفه رو که سعید ابن عاص باشه در بازگشت از مدینه نپذیرفتن به شهر، و عثمان به اجبار با تصمیم مردم کنار اومد و ابو موسی اشعری رو که انتخاب مردم کوفه بود، ابو موسی اشعری رو انتخاب کرد. این پیروزی یک در واقع نقطه عطفی در لرزاندن پایه‌های خلافت عثمان بود، یعنی اینکه تونستن حاکم کوفه رو عوض کنن و مالک اشترم برگرده. یکی از نقاط عطف در لرزیدن پایه‌های خلافت عثمان که با افزایش شورش ها تا مصر، معترضان به سوی مدینه دیگه رهسپار شدن، یعنی قبلا اعتراضات علیه عثمان در شهرها بود و در اقطار اسلامی مثل مصر، کم کم دیگه راهی مدینه شدن برای اعتراض به خلیفه. در سال 35 قبل از اینکه حال قیام علیه عثمان رو بگم و قتل عثمان رو، ما وفات سلمان فارسی رو داریم در 8 صفر. عرض کنم خدمت شما که که از صحابی خاص پیغمبر و امیرالمؤمنین بود و تعبیر سلمان و منا اهل البیت در مورد اوست و او به این تعبیر مفتخره. در سال 36 بعضی ها گفتن البته و بعضی گفتن در سال 35 از دنیا رفت، که مرقدش هم در مدائن هست، مدائن پنج فرسخی بغداد نزدیک طاق کسرا. نهایتا شورش علیه عثمان و قتل او هست در 18 ذی‌الحجه سال 35 و آغاز خلافت امیرالمؤمنین در 18 ذی‌الحجه. 18 ذی‌الحجه هم عید غدیره و آغاز خلافت امیرالمؤمنین در سال 35 هم مصادف شد با همون 18 ذی‌الحجه که این تاریخ معنا داره. جریان شورش عثمان خیلی مفصل علیه عثمان، خلاصش اینه که بدرفتاری فرمانداران منصوب از طرف عثمان و بی‌عدالتی های عثمان، بخشش های بی حد و حصر عثمان، مردم عراق و مصر رو بر ضد عثمان برانگیخت. مروان ابن حکم در نارضایتی مردم مدینه نقش اول رو داشت، مردم مصر از ستم عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح به تنگ اومده بودن، از عثمان خواستار عزل عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود که عرض کردم جلسات قبل برادر رضایی و شیری عثمان بود، که عثمان با وساطت امیرالمؤمنین پیشنهاد عزل رو پذیرفت و محمد ابن ابوبکر که فرزند خلیفه اول و از یاران خاص امیرالمؤمنین بود رو به فرمانداری مصر انتخاب کرد. محمد ابن ابوبکر موقع اعزام متوجه شد که عثمان در نامه‌ای از عبدالله ابن ابی سرح خواسته که هر وقت اینا به مصر رسیدن دست و پاهاشون رو قطع کن، و اینا که اندکی از راه رو رفته بودن مصری‌ها برگشتن دوباره به مدینه و این اوضاع رو خیلی علیه عثمان متشنج کرد که تا لحظه های آخرم دست بردار نبود. و عثمان هم گفت من از این نامه مطلع نیستم. مردم خواستار مجازات مروان شدن، عثمان نپذیرفت، دیگه خونه عثمان محاصره شد و بیشترین تحریک رو علیه عثمان طلحه، زبیر و عایشه انجام دادن و اون فتوای تاریخی عایشه که گفت اقتلوا نعفلن فقط کفر، اون پیر کفدار یهودی رو بکشید که کافر شده، و این فتوای عایشه بود. عثمان اینجا به معاویه نامه فرستاد، کمک خواست و معاویه سربازهاشو در مرز شام نگه داشت و به سمت عثمان نیومد تا اینکه عثمان کشته شد. در این مدت مردم از امام علی علیه السلام خواستن با عثمان صحبت کنه، نصایح حضرت در عثمان کارگر نیفتاد تا اینکه کشته شد و قاتلان او هم مشخص نبودند و تا سه روز هم به خاک سپرده نشد، تا اینکه در یک محله متعلق به یهودیان به نام هش کوکب، در زمینی به نام هش کوکب که مقبره یهودیان بود، عثمان رو دفن کردن. الان خب با توسعه‌ای که قائل شدن بالاخره اونو انداختن تو بغی، یعنی منطقه‌ای که الان قبر عثمان بن عفانه قبلا مقابر یهود بوده، اصلا جزء بغی نبوده، که الان بالاخره افتاده انتهای بغی. خلافت امیرالمؤمنین هم که بعد از قتل عثمان مخالفین عثمان بر خلافت امیرالمومنین اتفاق نظر داشتن، که حضرت در نهج البلاغه فرمود که مردم مثل یال کفتار که خیلی پرپشته بر سر من ریختن و از هر طرف من هجوم آوردن. حضرت در ابتدا از پذیرش امر خلافت سر باز دادن، که جلسه قبل جملاتی از مقام معظم رهبری نقل کردم. بعد از اینکه خلافت رو پذیرفتن فرمودن که بیعت من باید در مسجد باشه، من بیعت پنهانی نمی کنم با کسی. مردم برای بیعت به مسجد النبی رفتن و طلحه ابن عبیدالله که در جنگ جمل کشته شد اولین کسی بود که با امیرالمؤمنین بیعت کرد و جزو اولین کسانی بود که بیعتش رو شکست، و بعد مردم دست دست آمدن. این خود نکته داره توش، این که میگم اولین کسی بود. در غدیر هم اولین کسانی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن همونایی بودن که اولین نفرات بودن در شکستن بیعت. بله، بعد دیگه طلحه بیعت کرد و خلاصه مردم دست دسته اومدن و با امیرالمومنین بیعت کردن و حضرت اولین خلیفه‌ای بود در اسلام که مردم به این نحو در انتخاب ایشون شراکت داشتن. انحرافات دوران عثمان رو ملاحظه می‌فرمایید، خلاصش رو، یکی اشتباهات در واگذاری مسئولیت‌ها و نصیحت ناپذیری، احیای تعصبات قبیلگی و امتیازات ویژه‌ای که برای بنی امیه قائل شد و نهایتاً هم ویژه خاری و دنیاگرایی خواص که ثروت‌هایی که مسعودی در مروج الذهب از خود طلحه و زبیر نقل کرده با یک سرچ ساده هم در اینترنت میتونید پیدا بکنید، امروز بالغ بر میلیاردها دلاره. آدمایی که بالاخره سرباز اسلام بودن به برکت انقلاب اسلامی پیغمبر اکرم به این نون و نوایی رسیدن و ثروت‌های کلانی به جیب زدن. 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته، چی بر سر انقلاب اسلامی اومده که بعد از 40 سال از انقلاب و در 40 سالگی انقلاب مردم از برداشته شدن 2 تا نرده خوشحال میشه؟ من قبلا هم عرض کردم، بدون ترس هم اینو عرض میکنم، من تحلیلم اینه که مردم نذاشتن این انقلاب سقوط کنه. مسئولین این نظام جز تعداد محدودی که در رأس اونها رهبر معظم انقلابه و دنیاگران نیست، اینها قسم حضرت عباس خودن که این نظام رو ساقط کنن، مردم تاله نذاشته. همین پابرهنه ها، همین بیچاره ها و این آقایون امتیازات ویژه‌ای که برای خودشون قائلن، محافظ دارن، این همه تیم حفاظتی دارن، میرن میان، راننده دارن، امکانات دارن، فکرم میکنن که باید داشته باشن، یعنی دارن، در حالی که واقعا نیاز نیست داشته باشن. بله اینجوریه. بالاخره دنیاگرایی خواص کار دست عثمان داد. خطبه منا امام حسین علیه السلام؟ نه، امام حسین علیه السلام سال 60 شهید شد، ما الان سال 35 و خطبه منا حضرت در ابتدای سال 61 یعنی شهید شد، 10 روز گذشت در سال 61 و حضرت خطبه منا در سال 58 ایراد فرمودن. میرسیم به خطبه منا که خطاب حضرت به خواص دنیا زده بود. بنی امیه، منافعش، پدر سوختگیش. نه، معاویه میخواست خلیفه بشه، معاویه عثمان رو کمک نکرد که بعد از عثمان، چون شرایط رو ارزیابی کرده بود که مردم به علی اقبال دارن و میدونست که هنوز دورانش نرسیده، میخواست بعد از مرگ عثمان پرچم خونخواهی عثمان رو بلند کنه، ولی خودشو درگیرم نکنه، درگیر نکرد خودشو، هزینه نکرد خودش برای عثمان. این خواص، خاصیت دنیادارا اینه، موقع که بهشون نیاز داری، دنیادار فقط به منافع خودش فکر میکنه و شما بپرهیزید از این که با دیگران روابط بر اساس منافع ایجاد بکنید و مراقب باشید که دیگران بر اساس منافع با شما روابط برقرار نکنن. این خیلی نکته مهمیه. یه بار من یه خاطره براتون تعریف کنم. یه بار یه آقایی به من گفتش که یه مدعای بزرگی اسم راست دار، گفت میشه منو ببری بیت؟ گفتم بهتون، گفتم که با اینکه باشه دو دروازی هم داشتم، خیلی هم اسم راست داره، گفتم چرا؟ گفت بخونم کنارت، مثلا موقع که میری منم بیام مثلا کنارت بخونم. گفتم چرا؟ اینم بنده خدا نبرداشت نگذاش، گفتش که من اگه برم بیت بخونم بارم بستم. گفتم داداش من پالون نیستم، یه خرگیر بیار برو سوارش، من پل دنیای تو نمیشه. حالا یه عده این مثلا حماقت کرد گفت اینو، یه عده نمیگن، قیافه امام زین العباسی میگیرن به خودشون، هزار تا هیلگری، این قشنگ با صفا گفت که من اگه برم بخونم بار خودم بستم. گفتم اگه به من میگفتی من میخوام برای نائب امام زمان بخونم که اگه مثلا اون یه قطره اشک بریزه همه ما، همه عالم چون تأثیر میپذیره، من نوکرت هم بودم، ولی برو یه خر پیدا کن برو سوارش. مراقب باشید دیگران بر اساس منافعشون با شما ارتباط نگیرن، چون یه فقط دنبال منافعشونن. شما مثل آدمایی که دیدید، از آدمایی که مسئولیتشون تموم شده برید سوال کنید چه حالی داری الان. بعد حالترین آدما اینا، هیچ کی حالشون نمیپرسه، یهویی دورشون خالی میشه. چون خیلی از اینایی که دور بر اینا بودن، اینا رو به خاطر مسئولیت میخواستن، به خاطر منافعشون. مثلا میبینی مثلا فلان وزارتخونه، مثلا یارو مسئول روابط عمومی تا وزیر استعفا میده، منم استعفا میدم. بعدا میبینی ای هنوز سر کاره، مثلا استعفا نده. آره این جوریه. خب عرض کنم خدمت شما که این اشتباهات عثمان در دوره خلافتش هست که دیگه ما رسیدیم به سال 35. من قبل از اینکه وارد سال 36 بشم و حوادث سال 36، یعنی آغاز جنگ جمل و بعد جنگ صفین در سال 37، جملاتی رو از مقام معظم رهبری انتخاب کردم که شما رؤوسش رو اینجا میبینید. این جملات رو که خطبه نماز جمعه ایشون هست در سال 83، در 15/8/83، خیلی خیلی عمیق و قابل توجه، و من افتخار میکنم از این که در کلاسم فرمایشات ایشون رو از رو میخونم. اینو قابل توجه همه اونایی که، چون درس اصلی در همین هاست. ایشون فرمودن که امیرالمؤمنین در همین چند سال، خوب دقت بفرمایید، یعنی از ذیحجه سال 35 که به خلافت رسیدن تا ماه رمضان سال 40، 4 سال و 9 ماه یا 10 ماه کارهای بزرگی انجام داد. کارهایی را پایه‌گذاری کرد که اگر شمشیر خیانت و غدر نبود و این جنایت بزرگ به وسیله ابن ملجم و عناصر پشت پرده این جنایت صورت نمی گرفت، امیر المؤمنی این راه را ادامه می داد و باز دنیای اسلام شاید تا قرنها بیمه و تأمین می شد. کار مهمی که امیر المؤمنین در این مدت انجام داد میتوان در یک جمله کوتاه گفت و من مختصری امروز اطراف آن توضیح میدم. ایشون میخوان بگن امیر المؤمنین در این دوران خلافت چه کرد. امیر المؤمنین در این مدت نشان داد که اصول اسلامی و ارزش‌های اسلامی که در دوران انزوای اسلام و در دوران کوچکی جامعه اسلامی به وجود آمده بود، خوب دقت کنید به این، در دوران رفاه و گسترش و اقتدار و پیشرفت و توسعه مادی جامعه اسلامی هم قابل پیاده شدن است. اگر به این نکته توجه کنیم خیلی مهم است. مسئله امروز ما هم همین هاست. اصول اسلامی، عدالت اسلامی، تکریم انسان، روحیه جهاد، سازندگی اسلامی، مبانی اخلاقی و ارزشی اسلام در دوران پیغمبر با وحی الهی نازل شد و تا آن حدی که ممکن بود به وسیله پیغمبر در جامعه اسلامی اعمال شد. اما جامعه اسلامی زمان پیغمبر مگر چه بود؟ تا 10 سال فقط یک مدینه بود، یک شهر کوچک چند هزار نفری. بعد هم که مکه و طائف را فتح کردند، یک منطقه محدود با یک ثروت بسیار محدود، با فقر همگیر و امکانات بسیار کم در اختیارشان بود. ارزش‌های اسلامی در چنین محیطی پایه‌گذاری شد. آن روزی که پیغمبر از دنیا رفت 25 سال گذشت. در این 25 سال وسعت کشور اسلامی صدها برابر شد. ملاحظه می‌فرمایید وسعت کشور اسلامی صدها برابر شده، نه 2 برابر و 3 برابر و 10 برابر. یعنی آن روزی که امیرالمؤمنین به حکومت رسید، از آسیای میانه تا شمال افریقا، یعنی مصر، در حیطه قدرت حکومت اسلام بود. از 2 دولت بزرگ همسایه دولت اسلامی اول کار، یعنی ایران و روم، یکی به کلی منهدم شده بود که حکومت ایران بود و تمام سرزمین ایران آن روز در اختیار اسلام قرار گرفته بود. بخش عمده‌ای از سرزمین روم هم که شامات و فلسطین و موصل و بقیه جاها بود در اختیار اسلام قرار گرفته بود. چنین رقعه وسیعی در اختیار اسلام بود، بنابراین ثروت زیادی به وجود آمده بود. ببینید ایشون دارد می‌فرماید که از اون جامعه محدود، کوچیک، مکه و مدینه و نهایتاً تا طائف رسیدیم به این فتوحات با این حجم و این ثروت. دیگر فقر و کمبود و کم غذایی وجود نداشت، طلا رایج شده بود، پول زیاد شده بود، ثروت‌های فراوان به وجود آمده بود، لذا کشور اسلامی ثروتمند شده بود. خیلی ها از رفاه بیش از اندازه لازم برخوردار شده بودند. اگر علی را از این وسط حذف می کردیم، ممکن بود تاریخ اینطور قضاوت کند که اصول اسلامی و ارزش‌های نبوی خوب بود. خوب دقت کنید، جمله رو دوباره میخونم چون خیلی مهمه. اگر علی را از این وسط حذف میکردیم، ممکن بود تاریخ اینطور قضاوت کند که اصول اسلامی و ارزش‌های نبوی خوب بود، اما در همان دوره مدینه النبی، همان دوره کوچکی و فقر جامعه اسلامی، اما بعد از آن که جامعه اسلامی بزرگ شد و با تمدن‌های گوناگون آمیخته شد، از ایران و روم فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف وارد زندگی مردم شدند و ملت‌های گوناگون همه زیر چتر جامعه اسلامی قرار گرفتند، دیگر آن اصول کافی نیست. اگه علی رو حذف می‌کردیم یاد اینجوری می‌گفتن و نمی‌تواند کشور را اداره کند. امیرالمؤمنین در این 5 سال با عمل و سیره و شیوه حکومت خود نشان داد که نه، همان اصول درخشان، همان اصول درخشان صدر نبوت، همان توحید، همان عدل، همان انصاف و مساوات، همان برابری بین انسان‌ها با خلیفه مقتدری مثل امیرالمؤمنین قابل اجراست. این چیزی است که در تاریخ مانده است، هرچند بعد از امیرالمؤمنین این روش ادامه داده نشد، اما ایشان نشان داد که اگر حاکم اسلامی و مدیران جامعه و مدیران مسلمان تصمیم داشته باشند، بنا داشته باشند و اعتقاد راسخ داشته باشند، می توانند همان اصول را در دوران گسترش منطقه حکومت اسلامی و پدید آمدن شرایط گوناگون و جدید زندگی باز هم اجرا کنند و مردم را از آن بهره‌مند نمایند. این مسئله امروز ما هم هست. خوب دقت فرمودید چقدر فنی و دقیقیشون رسوند به شرایط امروز. عده‌ای خیال می‌کنند شعارهای انقلاب، شعار عدالت، شعار جهاد، شعار دین، شعار استقلال، شعار خودکفایی، شعارهایی که مردم را به شوق آورد وارد صحنه کرد، رژیم طاغوت را ساقط کرد و مردم 8 سال در جنگ مقاومت کردند، کهنه شده و قابل پیاده شدن نیست. نه، ممکن است ما کهنه شده باشیم و اقتدار و صلابت خود را از دست داده باشیم. ما سست شدیم، آن اصول با قوت و صلابت خود باقی است. ما اگر با ایمان لازم، با مدیریت کافی، با شوق و امید، با مقهور نشدن در مقابل شیوه ها و کلک های سیاسی و تبلیغاتی دشمنان وارد میدان شویم، همان اصول امروز جلوه بیشتری خواهد داشت. معلوم است عدالت اجتماعی در یک جامعه 10-15 هزار نفری مدینه کجا؟ عدالت اجتماعی در یک جامعه چندین 10 میلیونی و چندین 100 میلیونی حکومت دوران امیرالمؤمنین کجا؟ و امیرالمؤمنین این کارها را کرد. ادامه فرمایشات ایشون که برشموری بعضی از اقدامات امیرالمؤمنین رو انشاءالله در جلسه بعدی عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.